بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به پی سی و به هک و سفیدی پوست طور کلی است. تعبیرات در روایات ما مختلفه. پی سی تعبیر به پی سی می شود، تعبیر به سفیدی واضح روشن، روشن شدن پوست و بهک هست. حالا امروز درباره بیاض که همون سفیدی پوست صحبت میشه و حالا این سفیدی پوست آیا به خاطر پی سی، یعنی به معنای پی سی یا به معنای بهک، یا اعم از این دوتا، اعم از پی سی و بهک یا یه بیماری دیگر، ما به اعتبار اختلاف کلمه، چون کلمه سفیدی و بیاض آمده، این را جداگانه بحث میکنیم. به خاطر اختلاف اسم جداگانه بحث میکنیم، ولی آیا جدا هست یا نیست، اختلاف کلمه نشون میده که این جداست. سفیدی غیر از پی سی و بهک، ولی درمانهاش چون یکیه باید بگیم که این همون است. پس 2 احتمال در مسئله وجود داره. سفیدی همون پی سی و بهک است، چیز دیگری نیست. به احتمال هم بیماری احتمال بدیم که این یه بیماری سومی است، غیر از پی سی و غیر از بهک. حالا یه حالین ما اینهایی که پیشگیری میکنه از سفیدی و درمان میکنه میخونیم. اما راجع به بله راجع به درمانهاش، درمان اولش سویق خشک. به طور کلی سویق خشک برای این سنخ بیماری ها که پی سی باشه و محک و حالا این بیاضی که امروز میخونیم درمان خوبی است. سویق خشک، استفاده از سویق خشک بیماری بهک را و بیسی را و سفیدی به طور کلی درمان میکنند. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله قال از سویق جاف یذهب بالبیاض. امام صادق فرمود سویق خشک سفیدی را برطرف میکنند. خیلی خوب، بحث سویق هم خوب قبلا در جلد دو آمده است. مهم سویق خشک، حالا نوعا وقتی کلمه سویق اطلاق میشه مراد سویق گندم و جوز، این دو تا مراده، یا یکیشون حالا سویق جو یا سویق گندم یا ترکیبی از این دو تا، سویق گندم و جو. خب این درمان خوبی است، درمان سختی نیست برای اینهایی که مبتلا به پیسی و مبتلا به سفیدی هستند و نوعا هم درمانی ندارد، یا اگر درمان دارد درمان سختی است، حالا درمانش سویق یا قضاست، بخورند و بیماریشون برطرف بشه. دومین درمانش همون چیزی که در جزام و در پیسی خوندیم و اون گوشت گاو با برگ چقندر است. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده که فرمودند مرق السلقه بلحم البقره یذهب البیاض البیاض، خورشت برگ چقندر با گوشت گاو سفیدی را برطرف میکند، از بین میبرد. مرق السلقه یعنی خورشت، یا خورشتی است که ترکیبی است از گوشت گاو و برگ چقندر. این درمان پیسی و سفیدی پوست به طور کلی است. بله، گوشت گاو خوردنش خوب نیست، منهی عنه هست، نهی شدیم از خوردن گوشت گاو، ولی بله فرمایند که اینجا به عنوان درمان، درمان پیسی گاوی هم به تنهایی، گوشت گاو به تنهایی. یه روایت دیگری داریم این مفصل بحث میکنم، فرماید ان قوما، از امام صادق صلوات الله علیه و سلم بفرماید ان قوما من بنی اسرائیل اصابهم البیاض، یک قومی از بنی اسرائیل مبتلا به سفیدی شدن، اصابهم البیاض، فاوحى الله الى موسی علیه السلام، خداوند به حضرت موسی وحی کرد، ان مرهم، به اونها امر کن، ان یاکلوا لحم البقره بالسلق، گوشت گاو را با برگ چقندر بخورند. روایت دیگری هم به همین معنا، به همین مضمون از امام باقر نقل شده. پس روایاتش متعدد هست، روایات برگ چقندر و روایت برگ چقندر و گوشت گاو متعدد است. روایاتش در کتاب محاسن و کتاب کافی آمده است، کتاباش معتبره. روایت سویق هم در محاسن و در کتاب کافی آمده است، روایت کتاباش معتبر است. خصوص این مسئله گوشت گاو با برگ چقندر، این دو سه تا روایت داریم، اونها هم همش در کافی و محاسن هست، در کتابهای معتبر، حالا چه بسا هم سندش معتبر باشه. علی حال چون روایاتش متعدد هست و در کتاب کافی، باید این درمان را قبول کنیم و این درمان جدی بگیریم. یه جور قضاییست، حالا شاید انسان بتونه همون قرمه سبزی که درست میکنه به جای اسفناج برگ چقندر، حالا قدیم همش برگ چقندر بود، نمیدونم این اسفناج از کجا پیدا شد. اسفناج خاصیت برگ چقندر نیست، معلومشه خیلی کار شده روی مسلمان ها، روی کشورهای اسلامی، چیزهای خوبشون حذف کردن، چیزهای که ضرر داره اضافه کردن. اسفناج تبلیغ زیاد میشه ولی اسفناج اون خاصیت رو نداره. برگ چقندر درمان است، سبب میشه که انسان بیمار نشه، استخوانهاش تقویت بشه و مغز استخوانش تقویت بشه، مبتلا به سرطان خون نمیشه و اینجا هم مبتلا به پی سی نمیشه. و سفیدی به طور کلیست فرماید که سه تا روایت خوندیم علاوه بر روایت دیگری که راجع به پی سی و راجع به حق خواهیم خوند. اونها هم بله فرماید که گوشت گاو و برگ چغندر بخورید. می شود قرمه سبزی درست کرد به جای اسفناج برگ چغندر استفاده بشه. این دومین درمان است. سومین درمان یه جور دعا و نمازی است. از یونس نقل شده، قال اصابنی بیاضون بین عینیه. یونس بن عبدالرحمن ظاهرن بفرماید که مبتلا به سفیدی شدم، سفیدی که ما بین دو چشم یعنی پیشانی. فدخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، وارد بر امام صادق شدم. و شکوت ذلک الیه، این امر را به او شکایت کردم. فقال تطهر و صلی رکعتین. امام فرمود تطهر، وضو بگیر، دو رکعت نماز بخون و این دعا را بگو: قل یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا سمیع، یا سامع الدعوات، یا معطی الخیرات، اعطنی خیر الدنیا و خیر الاخره، وقنی شر الدنیا و شر الاخره، و اذهب عنی ما اجد، این بیماری که من دارم بر از من برطرف کن. فقد آضنی، ناراحتم کرده، محزونم کرده، الامر و احزنی. قال یونس ففعلت ما امرنی، یونس عرض بکنه من هم همین کار را کردم. فامرنی به فاذهب الله عنی ذلک، خداوند این بیماری را از من برطرف کرد، وله الحمد. خیلی خوب روایتی هم از پیامبر داریم. فرماید ضع یدک علیه، دستت را روی اون سفید محل سفیدی قرار بده. و قل یا منزل الشفا و مذهب الداء، انزل على ما بيد من داء شفا. یا منزل الشفا، ای نازل کننده شفا و درمان. و مذهب الداء، و برطرف کننده بیماری. انزل على ما بيد من داء شفا، بر من، بر اون چی که من دارم، بیماری که دارم، شفا نازل کن. این دعا روایت صحیح السند هم هست. علی حال این درمان دیگر سفیدی و پیزی و به حق است. چهارمین درمانش اینه. می فرماید که روا بعض اصحابنا، این نوشتن سوره یاسین با عسل، روا بعض اصحابنا، بعض اصحاب ما روایت کرده، کان قد ظهر بی شیء من البیاض، در بدنم ظاهر شده اندکی از سفیدی. فامرنی ابو عبدالله علیه السلام ان اکتب یاسین بالعسل. امام صادق صلوات الله و سلام علیه به من امر کرد که سوره یاسین را با عسل بنویسم در یک ظرف شیشه فیجام و اغسله و اون را بشورم و اشربه و اون را بخورم و بنوشم. ففعلتو فذهب عنی. بتا روایتش چندان معتبر نیست چون در کتاب مکارم الاخلاق آمده. پنجمین درمان سفیدی، نقیع الزبیب، خیسانده کشمش فمویز. شکا یونس بن عمار الی ابی عبدالله علیه السلام بیاض ظهر به. یونس به امام صادق شکایت کرد از سفیدی که در او ظاهر شده. فامره، امام هم به او امر کرد، ان ینقع الزبیب و یشربه، که اون مویز و کشمش را بخیسوند و بنوشد. ففعل فذهب عن، این کار را هم انجام داد و خوب شد. از این روایات استفاده میشه که هر کدوم اینها درمان سفیدی، هر کدوم اینها به تنهایی درمان سفیدی. ولی پیشنهادی بنده دارم و این است که اینایی که متصدی درمان میشن خوبه یه بسته هایی درست کنن. مثلا بسته درمان پی سی و سیفی به حکت، بسته درمان جدام، بسته درمان تب، بسته اینا هم جامعه، هم جمع کنه، هم دعا، هم مثلا دوا، هم ممکنه بعضی وقتا استفاده از یه شوننده به خصوصی روغن مالی و هم یه بسته هایی. اینایی که میشه آماده کرد آماده کنم. اینایی که نمیشه آماده کرد بالاخره دستورش رو بنویسن، مثل این دعاها، مانند این مسائل. حالا یه حال این، حالا این درمان آخر میفرماید مویز را بخیسونید و آبش را بخورید. خود مویز نگفتن بخورید، شاید مویز نیاز نیست خورده بشه، خود آبش باید بخورن. حالا اگر کسی میخواد خود مویز را هم بخوره ظاهرا مانعی نیست، یعنی این ترکیب را بخورد و بنوشد، ترکیبی است که از مویز و آب.
بیازو
بین دو چشمه، بعضی
تر میکرد از بیاز سفید، یه دور چشمه، آیا این صحیحه؟ تو روایتی که شدیم اصابن این بیازو بین عینه، آیا این جاست که اینکه سفید یه خورده دور تو چشمه، سفید چشمه؟
نه این بین عینه یعنی ما بین دو چشمه، و مراد از اون ما بین محل دید، تو دید دو چشم، یعنی این منطقه محل پیشانی به نظر میرسه.
حالا
نه او صفحه یا بیاضن فی عینی در چشم، یا بیاضن بیاضن فی عینی، این بیاضن ما بین عینه، یعنی ما بین دو چشم، ما بین دو چشم پیشانی میشه. بله خیلی خوب. بحث بعدی راجع به واضح، واضح، واضح یعنی روشن، چیزی که روشن، پوستی که روشن میشه و از دیگر جاهای پوست روشن‌تر است. حالا سفید مخواد بشه، صورتی مخواد بشه، رنگ دیگر، مهم این است که رنگش با بقیه رنگ پوست تفاوتی داشته باشد، بهش میگن واضح. آیا این همون پیسی و همون بهک است یا فرق میکنه؟ احتمال داره که با هم تفاوت داشته باشه. همون بحثی که در سفیدی گفتیم اینجا هم پیش میاد. ما کار به کلمه داریم، کلمه واضح. شاید یک کسی افرادی بیاند و در این مسئله دقت میکنن به این نتیجه برسن که واضح غیر از سفیدی، سفیدی غیر از پیسی، پیسی غیر از بهکست. خلاصه راه را نمیبندیم، راه باز میگذاریم برای این افرادی که میخوان تحقیق کنن، میخوان آمار بگیرن، کاوش کنن، تجربه کنن. از هر چند مشکل این است که اینا درمانهاش یکی است. درمان پی بلا واضح میفرماید یکی سویق است، همون چیزی که برای سفیدی خوندیم. دوم فرق لحم البقر، خورشت گوشت گاو است. روایتی داریم از ابی ابراهیم امام کاظم صلوات الله علیه، قال السویق و مرق لحم البقر، سویق و خورشت گوشت گاو، یذهبانی بالواضح، واضح را برطرف میکند، از بین میبرد. ظاهرش این است که هر کدوم به تنهایی، سویق به تنهایی، خورشت گوشت گاو به تنهایی. حالا این جا فرقش، سویق نفرموده خشک باید باشه، اینجا نه نفرموده خشک، مگر از روایت قبلی، از روایت بیاض این معنا را استفاده کنیم. اینجا هم گوشت گاو نفرموده با برگ چقندر بپزید، ظاهرش این است که به تنهایی باید پخت. خورشت مهم، خورشت گوشت گاو به طور کلی، حالا خواهش برگ چقندر بهش اضافه بشه یا اضافه نشه. شاید هم کسی از این روایت این معنا استفاده کند که اینا همزمان خورده بشه یا با هم قاطی بشه، سویق با خورشت گوشت گاو یا همزمان خورده بشه. حالا به جایی که توی این خورشت ترید، نون ترید کنه، مثلا سویق بذاره، شاید البته این احتمال خیلی بعید هست. ظاهرش این است که هر کدوم به تنهایی این کارهایی را دارن، به قرینه این که فرمود یذهبان، این یک ترکیب واحدی نیست یا داروی واحدی نیست. اگر تا داروی واحد می بود فرمود یذهبو، داروی واحد، چرا فرموده یذهبان؟ یعنی تثنیه، این دوتا از بین می برن، یعنی هر کدوم به تنهایی این خاصیت را دارد. میتونیم این سویقی که در این روایت تقیید بزنیم به روایت دیگر و بگیم سویق خشک مراده، و اون گوشت گاو میتونیم تقیید بزنیم به این است که با برگ چقندر، هر چه ما روایت مطلق در این زمینه داریم. سومین درمان واضح دعاست، روایتی از امام صادق صلوات الله، ان رجلا من اصحابه شکا الیه وضحا اصابه، یک کسی از اصحاب امام صادق به سوی امام صادق شکایت کرد از وضع این دیگرگونی رنگ پوست اصابه بین عینه و بین دو چشم و قال بلغ منی ابن رسول الله مبلغا شدیدا، این هم شدت گرفت و خیلی سر رنگش واضح شد و من اذیت شده از این کار. قال علیک به دعا و انت ساجد، امام فرمود دعا کن در حال سجود. ففعله فبره، این هم دعا کرد و خوب شد. حالا دعاش اینجا ذکر نشده، صرفا دعا میکنه که این بیماریش برطرف بشه. چهارمین درمانش حنا و نور است. ما شکا رجعون لابی عبدالله الوضح و البحق، یک کسی بسوی امام صادق صلوات الله و سلام علیه از وضح، بیماری وضح و بیماری بحق. فقال ادخل الحمام، امام فرمود وارد حمام شو. واخلط الحناء بالنوره، حنا با نوره مخلوط کن. واطلبهما و هم با هم بمال، فانک لا تعین بعد ذلك شیئا، بعد از اون این مشکل را نخواهید، این رنگ سفید و بحق و واضح نخواهید. قال الرجل فوالله ما فعلت الا مرتان واحده، من این کار را انجام ندادم مگر یه مرتبه. فعافانی الله من، خداوند هم خوبم کرد و ما عاد بذار، دیگر هم عود نکرد. حالا این روایت میفرماید که در این روایت میفرماید که حنا و نوره با هم مخلوط کن، نفرموده اینها به طور مساوی است. بعقیده بنده اینجا دست انسان باز است، بستگی به شدت و ضعف بیماری. اگر بیماری شدید باشه میتونه مثلا نورش زیادتر کنه، اگر بیماری خیلی ضعیف شدید نباشه میتونه اینها را برابر کنه و میتونه حتی نوره را کم کنه و کمتر بذاره، بستگی به شدت و ضعف بیماری. حالا این بار مثلا به طور مساوی اینها را استفاده کند، اگر جواب نداد این بار مثلا نوره را دو برابره حنا قرار بدن، زیرا نوره این پوست را می سوزاند و سبب بشه پوست تازهی در میاد و پوست تازه سالم است و رنگش با بقیه مساوی است. پنجمین درمان یه دعایی است که برای بیماری واضح هست، برای رنگ پوستی که تگرگون میشه، تغییر میکنه. خانومی نزد امام صادق صلوات الله و سلام علیه آمد، فقالت عرض کرد جعلت فداک، ان ابي وامي واهل بيتي يتولونكم، پدرم و مادرم و اهل خونم بله شیعان شما هستن، بله ولایت شما را قبول دارم، تولی شما ها را دارم. فقال لها صدقت، مهم اینه، امام فرمود راست گفتی. این تایید خیلی مهمه است، شیعه بودنشون را امام تایید کرده. فما الذي تريدين، چی چیزی میخوای؟ قالت يا ابن رسول الله اصابني وضح في عضدي، در دستم، در عضد دستم وضح ظاهر شده، به من اصابت کرده. فدع الله لي ان يذهب به عني، دعا کن که این بیماری از من برطرف بشه. قال ابو عبد الله عليه السلام، امام صادق فرمود اللهم انك تبرئ الاكمه والابرص وتحيي العظام وهي رميم، البسها عفوك وعافيتك، ما ترى اثر اجابة دعائي. بله از خدا میخواهد، خود بله به خدا عزم میکنه که شما بله اکمه و ابراس لال و پیسیدار و کسیز که و توحی العظام استخوانها را زنده میکنی بعد از آنی که تبدیل به خاک شده، البسها عفوك وعافيتك، اون را ببخش و اون را خوب کن و درمان کن. ما ترا اثر اجابت دعایی، تا اینکه اثر اجابت دعای منو ببینم. خیلی خوب. فقالت المرأة والله قم ما قمت وما بی منه لا قیون، از همونجا برخواستم در حالی که اندکی از اون سفیدی و پیسی و برس در بدنم و در دستم نماند و طرف شد. البته این دعا دعای معصوم هست، دعای معصوم مستجاب است و سریع مستجاب بشه. شاید دعای دیگران اگر کسی به این الفاظ دعا کند و به این نحو دعا کند شاید همون اثر را دارد، ولی اون سرعت نداشته باشه که هنوز از جا خودش بار نخواسته و داره بیماری سختش، بیماری پیسیش و چیزی مشابه پیسی برطرف شده. بحث واضح تمام شد. بحث بعدی راجع به بهک هست. این بهک هم خیلی ها مبتلا هستن. امروزه خیلی ها بیماری بهک مبتلا میشن و علتش ما قبلا خوندیم، بیشتر مال خوردن روی سیری، بیشتر مال هلهوله، این غذاهای امروزی چیپس و پفک و امثال اینها میان دو وعده که میخورن، اینها سبب ابتلا به بهک میشن. بله، برای خودش مهم این است که بهک یک جور سفیدی در پوست هست، یه تفاوتی داره با پیسی. پیسی اگر نیشتر بزنن، یه تیغی بکشن، بله، در پیسی آب سفید خارج میشه و در بهک خون خارج میشه. اگر تیغ بزنن، در صورتی که تیغ بزنن محل سفید، اگر پیسی باشد خون خارج نمیشه، فقط آب سفیدی خارج میشه. ولی عمقی هست، پیسی عمقی است و گوشت را هم سفید میکنه، ولی بهک سطحی است، فقط در پوست را درگیر میکنه. به همین جهت اگر تیغ بزنن پوست خون ظاهر میشه. برای اینکه تشخیص بدن که این پیسی یا بهک است، این کار لازم است. یه تیغی باید بزنن ببینن خون خارج میشه یا آب سفید. و اما راجع به بهک و چیزهایی که به عنوان پیشگیری یا درمان بهک هست، اولین پیشگیری و درمانش سنا هست. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده، لو علم الناس ما فی السنا، اگر مردم بدانند که سنا چه خاصیتی داره، لقابلو کل مثقال منه بمثقالین من ذهب، همانا هر مثقالی از سنا با دو مثقال طلا می خریدن. انه امان من البهاق، ایمنی از پیشگیری از بهک، والبراس پیسی، والجذام جذام والجنون والفالج واللقوه، و یؤخذ مع الزبیب الاحمر، همون سنایی که پیشگیری هست این را با کشمش قرمز الذی لا نوالا و یجعل معه، با اون هلیله کابلی و هلیله زرد و هلیله سیاه به طور مساوی، همه اینها به طور مساوی، یعنی سنا به طور سنا و نویز و کشمش، سنا و کشمش و هلیله کابلی و هلیله زرد و هلیله سیاه، همش باید به طور مساوی باشه. یؤخذ علی الریق، مقدار 3 دراهم، صبح ناشتا به اندازه 10 گرم، 3 درهم 10 گرم، و اذا آویت الی فراشک، شب هم موقع خواب، موقعی که انسان به رخت خواب می رود، همین اندازه یعنی 10 گرم بگیرند و بخورند. و هو سید الادویه، این سید داروهاست، این مرکب ده هماست، جزء مرکبات دهگانه، این مرکب ده هماست و سید الادویه. خب برای این لاقل این سید داروهاست، بیماری ها را درمان میکند. لاقل کدوم بیماری؟ این بیماری هایی که در این روایت آمده، لاقل اینها را درمان میکند. چی را درمان میکنه؟ بهک و پیسی و جذام و جنون و فلج. خیلی خوب، این راجع به سنا، خود سنا پیشگیریست، ولی اگر این چیزها بهش اضافه کردیم تبدیل میشه به دارو، بلکه سید دارو هست. این اولین درمان است. درمان دوم یه سری تدابیری است که بعد از حجامت قبلا هم خوندیم. بله، کسی است که امام در رساله ذهبیه بعد از آنی که حجامت و شرایطش را ذکر کردن، شروطش را ذکر کردن، میفهمه فقط اغتسلت من الحجامه، زمانی که بدنت را میشوری از حجامت، فخذ خرقت من قز، یه پارچه از ابریشم، فالقها على محاجمك، بنداز و بگذار روی محل حجامت، او ثوبا لینا من قز، یه پارچه یه لباسی است که از قز باشه، آهن از ابریشم باشه، أو غيره مثل پنبه، وخذ قدر حمصة من الترياق الأخبار الأكبر أندازين، خذ أز ترياق بزرق واشربه ورا بنوش وبخر وامزجه بالشراب المفرح، وأن شربته إمام رضا ما لقاتيش كن وبخر وتناوله ورا بخر قاتي كن وبخر أو بشراب الفاكهة يا باب ميفا. وإن تعذر ذلك أجر أبي ونبود با آب با لنگ مرکبات، فلم تجد شيئا من ذلك اگر هیچ کدوم اینها نبود، فتناوله بعد عرقین عمن تحت الاسنان، این زیر دندان له کن و نرم کن، بعد هم آب و لرم روی او واشرب عليه جرع ما چند جرع آب و لرم بخور فاتر. و این کار فی زمان شدا اگر زمستان باشه و هوا سرد باشه، فشرب عليه سکنجبین، بعد دانی که زیر دندان ها له کردی روی اون سکنجبین عسلی، سکنجبینی که با عسل درست شده، فا اینک متا فعلت ذلک امنت، هر وقت این کار را کردی ایمن میشی از لقوه و پیسی و بحق براز پیسی بحق بحق و الجدام بین الله تعالی. اینا بیشتر پیشگیری بود، اما درمانهاش درمان اولش حنا و نوره است. روایت داریم شکا رجلان، اما روایتی که الان کندیم الى ابی عبدالله علیه السلام، یک کسی به سوی امام صادق شکایت کرد از بیماری واضح، واضح کندیم و به حق به حق. فقال ادخل الحمام، امام فرمود وارد حمام شو، وخلط الحنا بالنوره، حنا با نوره مخلوط کن، وطلی بهما خود را با اون بمال، فانک لا تعین بعد ذلك شیئا، بعد از اون چیزی از بهک و وضع و از این دیگر گونه رنگ نخواهی دید. قال الرجل فوالله ما فعلت الا مره واحده، مال قسم به خودم فقط من این کار را فقط یه مرتبه انجام دادم، فعافانی الله من، خداوند هم من درمان کرد و خوب کرد، و ما عاد بعد ذلك و دیگر عود نکرد. روایت شعران خوندیم و عرض کردیم دست من در مقدار حنا و نوره باز است، میتونیم حنا را بیشتر کنیم، نوره را بیشتر کنیم، عرض کردم به مقدار شدت و حدت بیماری، اگر شدید باشه میتونیم نوره را زیاد کنیم، بیش از حناست، ولی اگر شدید نباشه میتونیم با هم برابر استفاده کنیم، یا حتی ممکنه نوره از حنا کمتر باشه. درمان دوم درمان شافیه است. درباره داروی شافیه میفرماند و اذا اتا علیه 18 شهرن، در هرگاه 18 ماه شد، ینفع بإذن الله من البهق الذي يشاكل البراس. در این روایت فرق بین بهق و بیسی را بیان میکنه. فرماید این داروی شافی هرگاه 18 ماه شد نافع است بإذن خداوند تبارک و تعالی از بهق، الذي يشاكل البراس، بهق هم شبیه پیسی، الا ان یشرط موضعه. فرقش اینه بهک وقتی محل بهک تیغ بزنن یشرط موضعه، فیدما خون خارج میشه، بله فرقش اینه، ولی در پیسی خون خارج نمیشه. و یوخذو من الدوا مقدار حمصتن، از دارو میگیرند، از همون داروی شافی اندازه یه نخود، و یسقا ما دهن البندق، و به اون میدهند، به اون بیمار میدهند با روغن فندق یا روغن بادام تلخ، و دهن لوز مر، و دهن صنوبر، روغن صنوبر. یسقا بعد الفجر، بعد از فجر صبح، بعد از طلوع فجر این دارو را مصرف کنند. و یسعط منه بمقدار، و یسعط منه بمقدار جید، یه مقدار معتدون به از داروی شافیه بایستی تو بینی بریزد. مع ذلک الدهن و یدلک به جسده مع الملح، بله مقدار جید مع ذلک الدهن، یعنی اونا با روغن حل کنه شافیه را و در بینی بریزد. و یدلک به جسده مع الملح، بدنش را هم بمالد با نمک، قاطی کنه با نمک و بماله. حالا این کارهایی که باید انجام بدن سه تا مرحله هست. مرحله اول این است که باید داروی شافیه را بگیره. داروی شافیه 18 ماه است که 18 ماه زیر خاکستری و زیر خاک و زیر جو دفن شده باشد. بله، از روزی که این را درست کردن باید 18 ماه بگذره. بعد می‌فرماید به مقدار حمصتن اندازه یه نخود، این را بعد از طلوع فجر مصرف میکنند و این را به تنهایی نباید بخورند. موقعی که مخواد قرط بده باید با روغن فندق قرط بده، یا با روغن بادام تلخ، یا با روغن صنوبر. حالا این روغن صنوبر چه شکلیست؟ حالا حال این با یکی از این هاست. ولا یشرب علیه الماء، بعد از اون آب نخورد. بله، این یه مرحله. یه مرحله دیگری هم نفرماید که یه مقدار از اون توی بینی بریزد و اون روغن داروی شافیه را حل کند، مقدار متدن به باشه، داروی شافیه با اون روغن حل کند و در بینی بریزد. بله، اما مرحله سومش این است که بدنش را، آیا حالا بدنش را با روغن، با این روغنی که گفتیم، یکی از این ستا روغن، روغن فندق، روغن بادام تلخ، یا روغن صنوبر، این با روغن بدن با نمک، نمک بهش اضافه کند. حالا ظاهرش این است که روغن و داروی شافیه و نمک، این ستا روغن و داروی شافیه و نمک، این ستا ترکیب سگانه است، بدن را با اون بمالد. البته شاید این احتمال هم هست که مراد روغن به تنهایی بدون داروی شافی، روغن به تنهایی با نمک، چون روایت می فرماید و یدلک به. به یعنی چی؟ داروی شافی به تنهایی است یا روغن به تنهایی یا هر دو با هم مخلوط بشه. و یدلک به جسده مع الملح، خیلی خوب، این بدنشو با نمک قاطی کنه و به بدن بمالد. سومین درمان این است که فرماید روی محل بهک این را بنویسن و این من شیئن الا عندنا خزائنه. ای آیه قرآن و آیه بعدی و ما ننزله الا بقدر معلوم. قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون. این را روی محل بهک بنویسن، این کار سختی نیست. روی محل بهک این را، این دعای را بنویسن، نوشته بشه. ولی خود روایتش روایت مکارم الاخلاق. بحث بعدی و درمان شاخص بهک ماش هست. خیلی خوب، روغن صنوبر حالا مشخص نیست. این اگر گل داشته باشه که از گلش، اگر دانه روغنی داره که از دانش گرفته بشه، اگر نبود از گلش، گل صنوبر و تهیه میشه. اگر روغنی داره روغنش میگه، اگر روغن نداره روغن بهش اضافه کنند و بالاخره تبدیل میشه به روغن صنوبر است. خیلی خوب. و اما راجع به ماش و بهک هست. راجع به ماش و بهک، ماش هر عرض شد که هر بیماری یه داروی شاخصی دارد. شاید داروی شاخص بهک همون ماش هست. داروی شاخص بهک ماش هست. خیلی خوب، این ماش را به چند نحو میتوان با او درمان کرد. یه نحوش این است که سوپ ماش درست کنن و بخورن. روایتی داریم کلینی نقل میکنه از بعض اصحاب، انه شکا رجل الى ابوالحسن علیه السلام، یک کسی به سوی امام کاظم شکایت کرد از بهک البهق. فامره ان یطبخ الماش و یتحسا. امام امر کرد که ماش را بپزد و یتحسا و او را بنوشد بخورد. و یجعله فی طعامه، و او را در غذای خودش قرار بده. اینجا می فرماید که ماش را بپزد و یتحسا. خب قسمت اول ماش را بپزد، ماش فخته کلن مفیده، ولی یتحسا، کلمه یتحسا به از حس و حس یعنی سوب، به شکل سوب بخوره. یشربو بعد و یتحسا و را بخورد. و یجعله فی طعامه. حالا یجعله فی طعامه به چه معنا؟ آیا این سوپ ماش را جزو غذای خودش قرار بده، شام خودش قرار بده، نهار خودش قرار بده، این معنا یجعله در غذای خودش قرار بده، یا این است که ماش را تو غذای خود هر چی بپزه ماش هم بهش اضافه کنه؟ این دو احتمال هست. یه احتمالی است که این سوپ ماش ظاهرش هم همینه، سوپ ماش جزو غذاش قرار بده، شامش این باشه، نهارش این باشه، بالاخره یه وعده در روز از سوپ ماش باید بخوره. یه احتمال دیگری هم هست، این است که بگیم خود ماش را مثلا هر چی هر غذایی که بپزه، برنجی که بپزه، ماش هم بهش اضافه کنه. مثال میدارم، علی هر این احتمال هم دارد. در یه روایت دیگری تبرسی نقل میکنه، انه سأل بعض اصحابنا الرضا علیه السلام عن الزحقه، که از اصحاب ما از امام رضا صلوات الله و سلام علیه سؤال کرده درباره بهک، قال فامرنی ان اطبخ الماش و اتحسا. امام به من امر کرد که ماش را بپزم و او را بخورم و اتحسا مانند سوپ بخورم، و اجعله طعامی، و این را غذای خودم قرار بدم. ببین اون روایت قبلی، اون را در قضا قرار بده، این خود قضای خودم قرار بدم، یعنی شام خودم، نهار خودم. ففعلت ایاما فعوفید، چند روز من هم این کار را کردم و خوب شدم. خیلی خوب، این مایل احتمال اول که مراد این است که این سوپ ماش قضای خودش و جزو قضای خودش قرار بده، یعنی آیه وعده شامش قرار بده، وعده نهارش، و اگر چند تا قضا بخوره یکی سوپ ماش باشه. خیلی خوب، این یه روش. روش دیگری برای درمان با ماش، روایتی داریم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه، قال خود الماش رطب، ماش تازه بگیر، فی ایامه، در روزای خودش، روزایی که ماش تازه است، هنوز خشک نشده، و دقه مع ورقه، با برگ ماش را بکوب و آبش بگیر، و عصر الماء و اشرب و آبش را بخور، على ریق ناشتا، و اطله على البهاق، این را هم بمال روی محل بهاق هست. قال ففعلت فعفیت، من همین کار را کردم، راوی میگه من هم همین کار را کردم و خوب شدم. فعفیت این اختصاص داره به زمانی که ماش تازه است، تازه میخون بچینه، هنوز تازه است، هنوز خشک نشده. البته می شود یه داروی این چینینی درست کرد و بله این را توی یخچال چیزی قرار بدن تا بمانه برای موقع لزوم، هر وقت لازم شد. این یه داروست، این یه داروی اسلامی است. آب ماش و آب خود ماش و برگ ماش، اینا آبشون رو بگیرند و بدن به افرادی که مبتلا به پیسی هستند، درمان خوبی است. حالا یهان ماش درمان شاخص بهک هست، هم به عنوان سوپ، هم ماش تازه و ماش برگ و با برگش آبش بگیرند و هم بمالن روی محل بهک، هم بخورن.
ورق برگشه یا پوست اول ماشه؟
نه، ورق برگ، یعنی اونه او قشر بهش بگه، به قشرهی درباره باقری اینجوری اومده، کل الباقلا به قشره، اینجا بگه ورق یعنی برگ و برگ ماش. خیلی خوب، میشود عرض شد که میشود این را تهیه کرد و آماده کرد و گذاشت به عنوان داروی پی سی و بهک است که امروز درمانش سخت هست. بحث بعدی راجع به آکله، بیماری آکله. بیماری آکله این جزء بیماری های پوستی، بیماری آکله همون بیماری خوره، جوری که عضو خورده میشه، بلکه مراد چیزی دیگه است و اون این است که عضو یکی از اعضا، دست، پا فاسد میشه، سیاه میشه، فاسد میشه، و اگه جوری هست که اگر او را قطع نکنن این فسادش سرایت میکنه به عضو دیگری، فاسد میشه و فسادش سرایت پیدا میکنه به عضو دیگری است، زود منتقل میشه، زود سرایت میکنه، و به این جهت مجبورن که عضو را قطع کنن سریعا. داستانهای راجع به افرادی که گناه کردند و ظلم کردند و مبتلا به بیماری خوره و آکله شدن، داستانهای متعددی داریم شاید متعرض بعضی ها خواهیم شد. مهم این است که ما پیشگیری و درمان این آکله و خوره را بدانیم. اما پیشگیری یکی همون الاطلاع و الاختباب این است که بدن را کلن کسی که به حمام می رود، یکی از کارهای حمام و عنوان پیشگیری از خیلی از بیماری ها، من جمله بیماری خوره، و اون این است که تمام بدن را با نوره بمالند و بعد کل بدن را با حنا بمالند. من اطلاع و اختضب بالحنا، کسی است که نوره بمالد و بعد بدن این داروی پوستی نیست، این فرق میکنه. دو مرحله ایه، یه مرحله بدن کل بدن یا محلی که مو هست اون را با حنا بمالن، با نوره بمالن، واختضب تا جایی که موها بر طرف بشه، واختضب بعد از اون بدن را با حنا بمالن، واختضب بالحنا سر و محاسن و کل بدن. آمنه الله تعالی من ثم، ایمن میشه، خداوند ایمنش میکنه از سه چیز، الجدامو و البرسو و الاکله، ایمن میشه از جدام، ایمن میشه از پیسی، ایمن میشه از خوره، الى طلیت مثلا ایمن خواهد بود، پیشگیری خواهد بود تا نوره بعدی. نوره بعدی کی؟ دو تا احتمال داره. یه احتمال این است که مثلا موها برسه به اون حدی که زمانی که این نوره را استفاده کردن برسه به اون حد. یه احتمال دیگر این است که اونی که روایت فرموده 15 الی 40 روز در مرد و خانم 15 الی 20 روز در خانمان. خیلی خوب، این اگر روایت، این یه روایت هست. روایت دیگری داریم، مسندم هست، کلینی نقل میکنه، از امام کاظم صلوات الله و سلام، فرمود قال رسول الله، پیامبر فرمودند، من دخل الحمام، کسی که وارد حمام بشه، یکی از کارهای حمام و آداب حمام رفتن اینه، فاطلع، این است که بمالد، نوره بمالد به بدنش، ثم اتبعه بالحنا، سپس بدنش را با حنا بمالد، من قرنه الى قدمه، از فرق سرش تا نوک پاش، کان آمان له من الجنون والجدام والبراز، این برای ایمنی و پیشگیری از جنون، دیوانگی، جزام و پیسی و خوره الى مثل همه نتانوره بعدی. در یه روایت معتبر داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه بفرماد قال رسول الله، پیامبر فرمودن، من اطلا و اقتضبه بالحنا، کسیست که بدنش را با نوره بماله و از نوره استفاده کنه، وقت ضرب بالحنا بعد کل سر و بدن و کل بدنش، سر و محاسن و کل بدنش به حنا میماله، آمنه الله من ثلاث خصال، ایمن میشه از سه خصلت، الجذام و البرس و الاکله، جذام و فیسی و خوره، الى طلیت مثلها تا نوره بعدی. خیلی خوب، این اولین پیشگیری است. دومین پیشگیری حجامت سر هست که مغیفه است. روایتی داریم که پیامبر علیه فرمودن و اشاره بیده لرزه، در حالی که به سرشون اشاره کردن و فرمودن علیکم بالمغیثه، از حجامت سر استفاده کنید، فانه تنفع من الجنون، زیرا حجامت سر برای جنون مفیده و برای جزام مفیده و برای پیسی مفیده و برای آکله خوره، و وجع الاضراس، دندان درد. حجامت سر فواید متعددی داره، هم به نظر میرسه پیشگیری از این بیماری ها، ولی چون تعبیر کرده به تنفع و درمان هم و دارو استفاده میشه که این کار درمان هم هست، حجامت سر درمان جنون هست. پس اینایی که مبتلا به جنون هستند و جنون در بیماری که درمان یا سخت درمانش یا درمان ندارد، حجامت سر برای همچه افرادی نافع است. جزم هم همینجوره، پیسی هم همینجوره، خورم برای پیسی حجامت سر مفیده. برای حالین برای پیسی و فهک و این چیزا عرض شد که یه بستهی باید آمادش مطرح بشه، چیز به این بسته ما حجامت سر پیشنهاد بشه. سومین درمان داروی شافیه است. می فرماید اذا اتا علیه ثمانیت اشهر، زمانی که 18 ماه بشه، ینفع من المرت الصفراء، برای صفرا مفیده، و الداء الذي يخاف منه الاكله، بیماری خوره، بیماری که منجر به خوره، برای این بیماری مفیده، یشربو بماء، با آب بخورن، و تدهنو به ای دهنن روغن مالی کن با هر روغنی شیر و تصنع الدوا و ذالک علی الریق. این کار را باید انجام بدیم، این دارو را انجام درست کنیم و رو ناشتا بخوریم. علی الریق ما طلوع الشمس، موقع طلوع آفتاب، زمانش اینه، موقع طلوع آفتاب. پس درباره زمان مصرف دارو و استفاده از دارو در روایات ما مختلف است. یکی مثلا قبلا الان خوندیم که موقع طلوع فجر و بعد از طلوع فجر، اینجا میفرماید موقع طلوع آفتاب. اینا دقت داره، دقت رعایت در این دقت ها مفید است. فرماید داروی شافی باید موقع طلوع آفتاب استفاده بشه. در اون درمان قبلی میفرماید که موقع طلوع فجر استفاده بشه. زمان های متعدد داره. این چیزی نیست که مطرح نیست در درمان های امروزی که مثلا آدم حتما باید با طلوع آفتاب اینا مصرف کنه یا حتما با طلوع فجر اینا مصرف کنه، همچی چیزی در درمان امروزی نیست. این خاص درمان اسلامی و طب اسلامی است. چهارمین درمان خوره کرم خاکی است. این کرم قرمز، کرم خاکی است. در روایت فرماید و هم دود الاحمر، این کرم قرمز و کرم خاکی، الذي تحت الارض، در زیر زمین، فانه نافع للاكله، برای بیماری خوره مفیده. حالا این به چه شکل باید استفاده بشه روایت بیان نکرده. فرمایید دو تا احتمال داره. یکی این است که این را له کنن و بذارن رو محل خورست. این احتمال دیگری هم احتمال بعیدی است که اون خورده بشه. شاید اگر اون را خشک کنند و بعدن هم استفاده کنند و بذارن روی بپاشن به عنوان گرد و داروی خشک و گرده روی اون محل آکله بپاشن، شاید خوب است. و اگر قرار هم مصرف کنه و بخوره او را در کپسول مثلا قرار بدن و بخورن، شاید بد نباشه، مؤثر است. پنجمین درمان بله بهک آکله خوره، درمان آکله پنجمین درمان یه جور عوضه ایست. میگن عوضه البلای الفادحه، ای عوضه ای برای بیماری های سخت، بلاهای سخت، بلاهای سنگین. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود هذه عوضه لمن ابتلا ببلاء من هذه البلايا الفادحه. این عوضه ایست برای کسی که مبتلا به یکی از این بلاهای سنگین وحشتناک، بلاهای فادحه وحشتناک و سنگین، مثل الاکره، مانند خوره و غیرها. تضع یدک على رأس صاحب البلا، دیگری برای او میخونه. ثم تقول بسم الله و بالله و من الله و الى الله، تا آخر این دعاست. این دعا برای بیماری های سخت. ثم یقرأ ام القرآن، بعد از این دعا و این آیه، یا آیه الا له الخلق و لهم تبارک الله رب العالمین. بعد این بله فرماید که سوره حمد را بخوند، آیت الکرسی هم بخوند و ده آیه از سوره یاسین، ده آیه اولش، و از خداوند بخواهید به حق محمد و آل محمد بخواهید که او را خوب کند، شفا. فانه یبرا من کل داء باذن الله تعالی. خب این برای بیماری های سخت خوبه. حالا این روایت تعمیم بشه، مردم از او استفاده کنن. اینایی که مبتلا به این بیماری های سخت، بیماری های لاعلاج، اینایی که وحشتناک است، بیماری های وحشتناک، بیماری های لاعلاج و درمان ندارد و انسان را به دلهره و ترس می اندازه، این دعا بهش داده بشه یا برای او خوانده بشه. فرماید خوانده بشه این دعا برای او خوانده بشه، یا بدن برایش بخوانن این دعا برای او بخوانن. درمان بیماری های سخت روایت داره فانه یبرا من کل داء، از تمامی بیماری ها درمان میشه. این یه درمان عمومی است، از تمامی بیماری ها درمان. یبرا من کل داء باذن الله تعالی. دو تا امر باید متذکر بشیم در آخر کار درباره خوره. یکی این است که از روایت استفاده میشه خوره گاهی در ظاهر بدن دست پا درگیر بشه، فاسد بشه و سریع سریان پیدا میکنه. گاهی در درون بدن. دلیلش این روایتی که از پیامبر داریم، فرماد الغیبت و اسرع فی دین الرجل المسلم من الاکلت فی جوفه. غیبت در دین انسان مسلمان، در خراب کردن دین انسان مسلمان سریعتر از خوره در درونش. ببین خوره ممکنه در درون هم باشه و مهم این است که از این روایت استفاده میشه که بیماری خوره سریع الانتقال است، سریع سریان پیدا میکنه، منتقل میشه از یک عضوی به عضو دیگری است. در روایت دیگه فرما الغیبت اسرع فی جسد المؤمن من الاکلت فی لحمه. غیبت، غیبت کردن سریعتر از اثرش در بدن مؤمن، سریعتر از خوره در گوشتش. اینجا دیگه صحبت دین نیست، صحبت جسد. این صحبت دین نیست، یکی صحبت بله جوف نیست، درون نیست. فهمت غیبت در بدن مؤمن سریعتر از خوره در گوشتش، در گوشت بدن. این تذکر اول بود. تذکر دوم این است که از روایات استفاده میشه بیماری خوره یا بیماری بله انتقامیست یا عذابیست یا انتقامیست برای اینهایی که مبتلا به گناهان بزرگ میشه، مبتلا به ظلم میشه. مانند داستان ام الفضل، ام الفضل که دختر مأمون و همسر امام جواد بود که خودش امام جواد را مسموم کرد. لما سمته، زمانی که او را مسموم کرد، زهر داد و حس به ذلك و این را احساس کرد. قال لها، امام به او فرمود، ابلاک الله بداء لا دواء له، خداوند تو را مبتلا کند به بیماری که درمان ندارد. فوقعت الاکله فی فرجها، مبتلا به خوره شده، اون هم در فرج، اون در محل فرجش. فکادت تنکشو، فکانت تنکشو بود طبیب، میره پیش دکترها، طبیبان. طبیب خانم اون زمان نبوده، همش آقا بودن. این به خودش عرضه میکنه بر طبیب فلانجاش، مثلا به انتقام این کارشه مبتلا به این بیماری خوره شده و مجبور میشده که اون موضعش را به طبیب ها، به دکترهای مرد نشون میده. یکی اینه، یک داستانی. داستان دیگری این است که یک کسی به نام عروه با پسرش محمد، محمد ابن عروه، وارد بر ولید شدن. ولید یکی از خلفای بنی امیه است، از اموی هاست. خیلی آدم بدی بوده، قرآن را تیرباران کرده، بله شعر خونده، اذا ما جعت ربک یوم حشر فقل یا ربی خرقنی الولید، آمده مثل که مخواسته فال بگیره، استفتاح کنه. قرآن را باز کرده، این آیه آمده، و استفتحو و خواب کل جبار عنید، بله و استفتحو یعنی فال گرفتند و ولی هر جبار عنید معاند، هر جبار معاند به بله به کام نمی رسد، خوابه. بعد اون خلاصه عصبانی شد و این شعر را خواند، تعددنی به جبار عنید و ها نذا جبار عنید، من خودم جبارم، قبول دارم، من جبار عنیدم. اذا ما جئت ربک یوم حشر، روز محشر که بیای به خداوند خودت، فقل یا ربی، به پروردگار خود بگو، خرقنی الولیدو، ولید من سراغ سراغ کرد، قرآن گذشت و با تیر زد، تیرباران کرد. خلاصه این انسان خیلی ظالمی است و خیلی بد هست. اینا بعضی ها می رفتن پیش ولید برای سعایت بیشتر، برای این که خبر ببرن از همه، جاسوسی کنن و خبر ببرن. یکیشون همین عروه و پسرش. و فدخل محمد دار الدواب، محمد در آقل، وارد آقل اسبان شده دواب. فضربته دابته، اسب خودش او را زد، با پای خودش زد. فخر میت، همونجا افتاد مرد. و دفعت فی رجل عروه، یه مقدار هم پای اون عروه پدر را هم اصابت کرد و دفعت فی رجل عروه الاکله. نه این اصابت نکرد، خودش مبتلا به خوره شده. ولم تدعور که خیلی زود هم به ورکش رسیده. تلک اللیله فقال له الولید اقطعها. ولید هم به عروه گفت پات از اصل قطع کن اگر نه سرایت میکنه به کل بدنت. راسه میگم فقطعها بالمنشار، با اره و زمان و زمان که وسایلی بونسد با اره پاش قطع کردن. خیلی خوب، یه داستان دیگری مشابه همینه. فرماید کسی مثلا حالا ماهی از آب گرفته یا خریده آورده، یک شرطی یا پلیسی آمد و اون ماهی را از او گرفت، به زور عدوانن از او گرفت. بله، این دعا کرد، ربی هذا عدل من که. بله، عرض میکنه خدایا این عدالت است، از شما این عدالت محسوب میشه. خلقتنی و خلقته، من خلق کردی و اون خلق کرد. و جعلته قوی، او را قوی نیرومند قرار دادی. و جعلتنی ضعیف، و من ضعیف قرار دادی. ثم مسلطته علیه، این را بر من مسلط کن. فلا انت منعته من ظلم جلوه زون کردنش به من نگرفتی. ولا انت جعلتنی قوی، به من هم نیرو و زورم نداری که جلوه ظلمش بگیرم. فهمتنع من ظلمه، فاسألو که بالذی خلقته و خلقتنی، به اون رازی که من اینجوری خلق کردی و اون اونجوری خلق کردی. و جعلته قوی، اون را قوی قرار دادی و من ضعیف قرار دادی. انت جعله عبرتن لخلقه، کی را عبرت دیگران قرار بده یا چیزی از این قبیل. میگه فأخذت الشرطی الآکله فی یده الیمنا، همون زمان شرطی مبتلا به خوره در دست راستش، همون دستی که با اون ماهی از اون شخص گرفته، فقطعها، یه بله مثلا حالا که فدستش خوره قطع کرد، قطع کرد فایده نداشت، سرایت کرد به عضودش، اونم قطعها. فقطعه فصعدت الى عضو آخر، همینجوری به بازو رسید، بازوی خودش قطع کرد، بازم سرایت کرد. فراد قطعه فخرج هاربا، دیگه به سینش رسید، دیگه نمیشد قطع کنم. خب از خونه آمد بیرون و رفت به صحرا، همونجا خوابید. فرا آفی منامهی، یک کسی در خواب او بگفت لایشه این تقطع اعضاک، چرا این اعضای بدن تکه تکه داری قطع میکن، دور مندازی. اردد السمکه علی صاحب، ماهی را به صاحبش برگردون. این هم آمد و برگردون. فعاده فزالت الاکره، بیماری خوره برطرف شد. و واهب صاحب السمکه مانه، رفت به اون کسیست که صاحب این ماهی، کلی پول بهش داد، راضیش کرد. خلاصه این یه قانونی ما قبلا گفتیم، اگر کسی گناه کنه و مبتلا به خاطر گناهش مبتلا به بیماری بشه، آیا با تدارک گناه بیماری برطرف میشه؟ روایتی اون زمان خوندیم راجع به اسماعیل فرزند امام صادق، دختری که زده و بعد امام رفت راضیش کرد و خلاصه بیماری اسماعیل برطرف شده. حالا این روایت مایید این معناست که این ظلمی کرده، گناهی کرده، تعدی و تجاوز کرده، ولی چون این ظلمش را تدارک کرده و بله تلافی کرده است، به این جهت بیماریش هم برطرف شده. خیلی خوب، پس بهترین راه نجات، انسان باید بدونه که چه گناهی کرده مبتلا به این بیماری سخت شده است، برایش این است که او ظلمی که کرده جبران کنه، اون گناهی که کرده توبه کنه. این راجع به خوره. آهران کافیه مده؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.